دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
وقت بخیر دوستان و همراهان محترم، رادیو تهران رو میشنوید. با افتخار با شما همراه هستیم و در کنار شما به اعلام ساعت 11 همکاران ما آماده هستند تا مجله اقتصادی بازار تهران رو تقدیم کنن به شما عزیزان. لطفاً همراه این بزرگواران باشید و برنامه امروز رو هم بشنوید.
بازار تهران.
به نام خدا. سلام خدمت شما خانم ها آقایان، به بازار تهران خیلی خوش آمدید. من محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که امروز در بازار تهران همراه با همکارانم میتونیم در کنار شما باشیم تا حوالی ساعت 11:40 با بخشایی که عرض میکنم. آقای مهران عزیزی از وضعیت بازار سرمایه بورس خواهند گفت. نگاهی به رمز ارزها همراه با آقای ملکی. گزارشی در مورد از سرگیری صادرات مرغ گرم. اقتصاد جهان با نگاهی به اقتصاد اندونزی. گفتگو با آقای ابوذر صالحی مدیر کل روابط عمومی برق تهران. اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان در حوزه اقتصاد در بخش در جریان باشید. و گفتگو با آقای مالک شریعتی نماینده مجلس عضو کمیسیون انرژی در خصوص حذف کارت سوخت. با بازار تهران از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 میتونید در ارتباط باشید.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه هستید. بازار تهران.
و حالا 11:05. سلام به آقای مهران عزیزی، کارشناس ما در بخش بورس. خیلی خوش آمدید.
سلام ارادت خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، در خدمتتون
هستم. ارادتمندم. اوضاع بورس سکه است آقای عزیزی ظاهرا، درسته؟
بالا خدا رو شکر آره، بعد از یه تقریبا میتونم بگم یه سال خورده یه فرسایشی، خواهم تو که خودتون در جریان هستید، از ابتدای آبان ماه شاخص در حدود 2 میلیون زیر 2 میلیون، یعنی 1,980,000 بودش، الان که من در خدمتتون هستم حدود 2,650,000 واحد هستش، یعنی به عبارتی شاخص کل حدود 35% بالا آمده، ولی خب خیلی از سهام بین 40-60% تقریبا افزایش قیمت رو داشتن. در رابطه گزارش من میخوام خدمت رو عرض بکنم، امروز 1.8% هم شاخص کل افزایش داشت، معادل 47,000 واحد، به عدد 2,650,000 واحد رسیده. شاخص کل هموزن هم با 1.4% مثبت، معادل 11,840 واحد، به عدد 846,000 واحد رسیده. ارزش معاملات خیلی خوب شده، در حال حاضر که من دارم با تو صحبت میکنم تا ساعت 11 حدود 9000 میلیارد تومان هستش و خب بیشترین نمادهایی هم که بر شاخص تاثیر داشتن، نماد فولاد به ترتیب 5400 تا، فملی 5100 تا، فارس 3500 تا، شستا 2100 تا، نماد بانک ملت 2000 واحد، پارسان 2000 و وقدیر هم 1900 واحد باعث در اصل افزایش شاخص شده. از باب دلایل من اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، خب همونطور که احتمالاً هم شما و هم شنوندگانتون در جریان هستین، بحث این بازار ارز توافقی به شدت داره کمک میکنه، یعنی جایگزین دلار نیما شده، دلار نیما در حدود 52,000 تومان معامله میشدش، از دیروز این بازار جایگزین شده و قیمتش هم دیروز در اصل با 59,500 تومان کش شده، یعنی حدود 15% قیمت دلار صادراتی شرکت ها افزایش داشته. همونطور که حالا اگه دوستان فعال بازار هستن الان هم روی تابلو داریم مشاهده میکنیم، عمدتا این نمادهای صادراتی مثل فولاد، مثل فملی، شستا، این مدلی ها به عبارتی تقاضای به شدت زیادی دارن، صفهای خیلی سنگینی دارن، ولی خب یه سری نمادهای ریالی در حال حاضر خواهد بالا هم اومدن دیگه، ولی فعلا یه کوچولو عرضه دارن به خاطر همین بحث دلار که جذابیت صادراتی ها رو به شدت بالاتر برده. اگه سوالی داریم من در خدمت شما هستم.
بعد الان منتظر شاخص 3 میلیونی باشیم یا اینکه اصلاحی ممکنه در پیش باشه؟
بازارونه باهاتون صحبت بکنم، بازار دیگه احتمالاً پایین خاصی نخواهد داشت، یعنی الان مثلا این حدود 2,650,000 واحد هستیم، تو بدترین شرایط دیگه احتمالاً کف بازار در حدود 2,300,000 تا 2,400,000 واحد بسته شده با این قیمت دلار. بالاش هم دیگه بستگی داره به دست، عوامل مختلفی میتونه بستگی داشته باشه، ولی خب شاخص 3 میلیونی احتمالاً برای حوالی آخر سال، حالا با 1-2 ماه این ور اونور، چیز دور از دسترسی نباشد به عبارتی. از اینجا البته خیلی دیگه زیاد نیست، تقریباً 30% مسیر رو اومده، از اینجا بعدش میشه حدوداً 15% دیگه میرسیم به همون حوالی 2,900 تا 3 منطقی هستش و اونجا هم میشه حوالی ارزندگی بازار به عبارتی، یعنی خب حوالی شاخص زیر 2 میلیون به شدت بازار آندر ولیو بودش، زیر ارزش ذاتی بود، ولی خب حوالی 2,780,000 تا 3 میلیون میشه بگیم که اوور هم نیستش، کاملا قیمت هم دیگه منطقی خواهم شد.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما مهران عزیزی، تحلیلگر بورس. یازده و نه دقیقه
در جریان باشید.
آقای سید حامد توانگر، پژوهشگر نفت و گاز، در خصوص مصرف سوخت خودروهای داخلی صحبت می‌کنند.
آیا افزایش مصرف بنزین میتونه به کاهش مصرف یا بهتر بگیم بهینه‌سازی مصرف منجر بشه؟ به نظر من نه. چند تا مسئله است. یک، خودروهای کم مصرف. یه آماری من جدیدن دیدم طبق حالا فکر کنم آژانس ملی آمریکا انرژی آمریکا بود، متوسط مصرف خودروهای ما حدود 30% بالاتر است خودروهای جهانی. 30% یعنی یک چیز حدود 30 میلیون تا 40 میلیون لیتر در روز. یعنی اگه همین الان خودروهای ما متوسط مصرف جهانی داشتن، ما بحران بنزین نداشتیم. بحث دیگه بحث اسقاط خودروهای فرسوده است. ما در ابتدای دهه 90 حدود 200,000 بشکه در روز اسقاط خودروی فرسوده داشتیم، حتی سالهایی به 350,000 رسیده، ولی الان اسقاط خودروی فرسوده به صفر رسیده. این اسقاط خودروی فرسوده از این جهت خیلی مهمه که عمدتاً مشمول افراد درک‌های پایین جامعه داره میشه، یعنی داره به وسیله حالا تسهیلاتی که معمولاً با خودروی فرسوده بود باعث میشه اون درک‌های پایین جامعه بتونن یک برخورداری داشته باشن، یک افزایش رفاهی داشته باشن که الان رخ نمیده. طبق آماری که برای تهران من پیدا کردم، حدود 77% جابجایی‌های تهران وابسته به بنزین و خودروهای شخصیه. 77% یعنی خودروی شخصی، موتورسیکلت، تاکسی و تاکسی‌های اینترنتی. توجه کنید ما داریم در مورد 77% سفرها صحبت می‌کنیم. یعنی هر گونه تغییر قیمت بنزین سبد هزینه بسیاری از اقشار ضعیف، متوسط و حتی درک‌های احتمالاً 8 که اولا درک قوی هم شناخته میشه داره تحت تاثیر قرار میگیره.
به نظر میرسه که برای کارت سوخت برنامه‌های تازه‌ای وجود داره و در همین رابطه بناست تا چند لحظه دیگه جناب آقای مالک شریعتی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون انرژی همراه ما باشن.
بحث روز.
جناب شریعتی سلام خدمت شما، به بازار تهران خیلی خوش آمدید.
بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
ارادتمندم. خب در رسانه‌ها از قول شما خوندیم که احتمال حذف کارت‌های سوخت وجود داره. توضیح میدین در این رابطه آقای شریعتی برنامه چیست و به چه دلیلی قرار این اتفاق بیفته؟
بله، یه مصوبه‌ای رو در بررسی بودجه سال آینده در مجلس داشتیم که در سال آینده سهمیه‌های فعلی بدون تغییر در میزان و قیمتش برای خودروها به جای اینکه در کارت سوخت تخصیص داده بشه روی کارت بانکی سرپرست، در واقع روی کارت بانکی صاحب خودرو تخصیص داده بشه و دیگه یک مرحله خواهد سوختگیری. دو مرحله این هم نمیشه دیگه، الان کارت سوخت افراد استفاده میکنن، هزینه‌اش مشخص میشه، بعد میرن رو کارت بانکیشون اونجا کارت میکشن. دو مرحله یه سخت داره، احتمال در واقع هک و همسال اینها بیشتره. سیستم کارت سوخت قدیمی شده، با آماده جدید شدنش هزینه بسیار بالایی داره. الان شبکه بانکی کاملا آمادگی داره که این سهمیه های سوخت رو بر اساس همون سهمیه سابقشون با همون قیمت‌ها، یعنی بدون اینکه در سهمیه تغییر ایجاد بشه و قیمت‌ها تغییر بکنه، فقط روی کارت بانکی برای صاحب خودرو تحویل بشه.
یعنی به این معنا نیست که کارت بانکی در نازل سوخت دیگه قرار بگیره، درسته؟ در اون پمپ
سوخت در یک مرحله این دیگه
زمانی که کارت میکشیم همون تو سهمیه محاسبه میشه،
هزینه‌شون کم میشه.
بعد یکی از اهدافش هم فکر میکنم مقابله با قاچاق، اینو توضیح میدین که چطور میتونه کمک بکنه؟
بله، یکی از تاثیراتش کاهش جدی در قاچاق سوخت خواهد بود. الان بسیاری از کارت های سوخت خودروهایی که حالا یا استفاده نمیکنن یا سهمیه های مازاد دارن، به صورت فیزیکی منتقل میشه به شهرهای دیگه، به ویژه شهرهای مرزی کشور، و اونجا از اون کارت استفاده میشه برای تصفیه قاچاق. ولی خب با این شیوه دیگه روی کارت بانکی افراد هست و این امکان فراهم نیست، یعنی فرار فیزیکی کارت جلوش گرفته میشه.
بله. و فقط کارت بانکی صاحب خودرو یا این
بله.
که
آها. بله.
چون اگه اون طرحی که هر ایرانی سهمیه سوخت بخواد داشته باشم اجرایی بشه، خب از این طریق شدنیه.
بله، ولی فعلا چنین تصمیمی فعلا گرفته نشد.
آها، به اینم فکر کردید ولی، درسته؟
حالا اون دیگه در اختیار دولته دیگه.
اختیار. ولی زیر ساختش فراهم میشه به این شکل دیگه.
زیر ساخت فراهم هست، قبلا فراهم بوده، الان خود مجموعه وزارت نفت شرکت پالایش بخش هم آمادگی دارن برای اینکه این کارو انجام بدن.
درسته. و قیمت بنزین در سال آینده شما فرمودین تغییر نمی‌کنه، ولی
مجلس تصمیم می‌گیره.
مجلس
دولت اختیار داره.
دولت اختیار داره. آقای شریعتی، حالا حتما موافق این که قیمت بنزین به هر حال سال‌هاست تغییر نکرده و خیلی‌ها میگن تبدیل به یک فنر فشرده شده. پرسش شاید ذهن خیلی رو درگیر کرده باشه که چرا ما یه مبلغ معقولی متناسب با تورم یا حتی کمتر از تورم سالانه به نرخ بنزین اضافه نکردیم که به این مشکل برخورد نکنیم؟
عرض میکنم این موضوعیست که دولت ها باید تصمیم بگیرن و در مفروضات بودجه سالانه بیارن مطلباتش رو و تصمیم بگیرن. دولت ها به این تصمیم نرسیدن دیگه
و مجلس هم پیشنهادی اساسا نداره در این رابطه.
مجلس اختیار دولت رو نمیخواد در واقع محدود بکنه.
بله.
دولت اختیار داره که طبق قانون هدفمندی، البته دو تا تلقی وجود داشت که قانون هدفمندی ارتباطش با بنا پنجم بود، ولی جنبندی مجلس این بود که با وجودی که زمان اجرای قانون هدفمندی تا پایان بنا پنجم بوده، ولی همچنان دولت این اختیار رو داره.
بله. و با توجه به حالا ناترازی سوخت، کمبود انرژی، مواردی که الان باش دست و پنجه نرم میکنیم، مردم هم احساس میکنن دیگه، مثلا قطعی بله. برق داریم، گاز و مواردی از این دست، در کمیسیون انرژی الزامی برای دولت تعیین شده در جهت سرمایه گذاری در صنعت برق و گاز کشورمون یا خیر؟
بله، مصوبات مختلفی در کمیسیون انرژی، حالا به ویژه انعکاسش در برنامه هفتم هست و هم در حوزه افزایش ظرفیت تولید برق کشور، چه برق حرارتی چه برق تجدیدپذیر، و هم ظرفیت پالایشگاهی کشور مصوبات مهمی هست. یکی از موضوعاتی که باید خیلی جدی دولت رو دنبال بکنن بحث عدالت در توزیع یارانه انرژی.
بله.
حالا در حوزه برق و گاز تقریبا، گرچه هنوز کامل نیست، ولی روند درستی، نظام افزایشی پلکانی در تعرفه گذاری ها که کسانی که زیر الگو هستن با تعرفه یارانه بالاتر از الگو به تدریج قیمت شخصش پیدا میکنه، امکان پذیره و داره دنبال میشه و روش درستی هم. اما در حوزه بنزین، چون تقریبا نیمی از خانوارهای کشور خودرو ندارن،
بله،
این روش قابلیت نداره الان اجراش، الا اینکه اول توزیع رو عادلانه بکنیم و به همه ایرانی‌ها فقط از اینکه خودرو دارن یا ندارن سهمیه بنزین بدیم و یه سهمیه یارانه‌ای حداقلی در اختیارشون باشه و بعد از اون بشه راجع به شیوه بازار و قیمت و اینها صحبت کرد. در حال حاضر هر گونه افزایش قیمت بنزین متضررین اصلیش طبقات پایین دست و فرودست جامعه خواهند بود و اثر تورمی که خواهد داشت و اثرات فزاینده تورمیش به ضرر طبقات پایین دست جامعه خواهد.
متاسفانه. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای شریعتی.
خواهش میکنم.
زنده باشید. نماینده محترم مجلس شورای اسلامی آقای مالک شریعتی همراه ما بودن در بازار تهران. بریم سراغ اقتصاد جهان با نگاهی به اقتصاد اندونزی.
اندونزی، کشوری مسلمان که در میان کشورهای اسلامی بیشترین جمعیت و بزرگترین اقتصاد از منظر تولید ناخالص داخلی داره. همونجا که ارزش صادراتی کالاهاش به نزدیک 22 میلیارد دلار رسیده و تراز تجاری مثبت هم داره. یعنی صادراتش بیشتر از وارداتشه. اونا حدود 15 ساله که عضو گروه 20 هستن و این نشون میده جایگاه خوبی در تعاملات بین المللی دارن. حتی گلدمن ساکس پیشبینی کرده که اندونزی میتونه به چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل بشه. یادمون باشه که اندونزی با وجود جمعیت زیادی که داره سرزمین پهناوری نیست. کشوری که فاصله شرق و غربش زیاده، اما تعداد بالای جزایر و پراکندگی این کشور حکمرانی یک پارچه و رفت آمد آسانو با دشواری مواجه میکنه. اندونزی یک کشور نفتی بوده، اما صنعتی شدن رو در دهه 1960 شروع کرد که در دوران دیکتاتوری سوهارتو شروع شد. در زیرساخت و آموزش سرمایه گذاری کرد، اقتصاد کلان و ثبات بخشید و تجارت آزاد و کارآفرینی رو ترویج کرد. سرمایه‌های خارجی هم در فعالیت‌هایی با استفاده بیشتر از نیروی کار بیشتر شد و تولید نساجی و دستگاه الکتریکی و غیره رشد کردند. سال 1997 بحرانی در اقتصاد جنوب شرقی آسیا شکل گرفت که رشد اندونزی را محدود کرد و حکومت سوهارتو ساقط شد. این بحران و به صورت همزمان رشد چین فرصت سرمایه‌گذاری را از این کشورها به سمت چین برد و سرمایه‌گذاری خارجی را هم فقط در استخراج منابع طبیعی و زیستی شکل داد. حالا تو دوره جنگ تجاری چین و آمریکا این اندونزیه که میخواد جای چین رو پر کنه و محل جدید سرمایه‌گذاری خارجی ها باشه. برای این هدف اندونزی به سمت حمایت از تولید کنندگان کوچکتر رفت تا مثل قبل پا بگیره و دوباره وارد زنجیره ارزش تولید جهانی بشه. با این حال اندونزی هنوز به صادرات زغال سنگ و روغن پالم وابسته است، هرچند که حالا میخواد صادرات خدمات و محصولات صنعتی رو گسترش بده.
شما شنونده بازار تهران هستید و به ساعت 11:23 رسیدیم. مهمان داریم همکنون در برنامه، جناب آقای ابوذر صالحی، مدیر کل روابط عمومی توانیر همراه ما هستن. آقای صالحی سلام خدمت شما، خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام بر شما جناب آقای امیدی عزیز. اصلاح کنم که من مدیر روابط عمومی برق تهران هستم همکنون.
خیلی خوش اومدید، متشکرم که همراه ما هستید. مدیر محترم روابط عمومی برق تهران که این روزها احتمالاً عموم خیلی به شما مراجعه میکنن و تماس میگیرن، دوست دارن مطلع بشن از آنچه که داره سپری میشه در حوزه برق با توجه به قطعیایی که به نظر وجود داره. یه توضیح میدین اوضاع از چه قراره آقای صالحی؟
بله، ممنون از توجه شما به این موضوع بسیار بسیار مهم. در واقع ما از بابت اینکه شاهد پیوستگی تامین انرژی در کشور هستیم، در این روزهای سرد پاییزی با توجه به بارش جدی که در بخش شمال و خصوصا شمال شرق در کشور هستیم، شاهد کاهش دما هستیم و در شرایطی که مصرف انرژی گاز در کشور به شدت افزایش پیدا میکنه، در واقع ما دچار محدودیت تامین گاز در بخش نیروگاهی میشیم و نیازمند همراهی مردم هست. شما در واقع 90% سوخت نیروگاه ما از گاز هست و در زمانی که گاز محدود میشه و به حال باید این انرژی بسیار ارزشمند و گرانبها در اختیار مردم عزیز باشه از بابت گرمایش، خب ما باید که در واقع مدیریت مصرف انرژی رو اعمال کنیم تا بتونیم شاهد پایداری تامین برق باشیم. پس مشخصا از مردم عزیز و صبور سراسر ایران و به خصوص پایتخت سربلند ایران اسلامی تقاضا میکنم که با دقت در مصرف گونه های مختلف انرژی، هم مصرف دقت در مصرف انرژی گاز، هم دقت در مصرف برق، تلاش بکنن که ما خادمان خودشون در هم صنعت برق هم صنعت گاز یاری بدن که ما بتونیم شاهد پایداری باشیم. آقای رئیس جمهور هم فرمودن پویش سراسری کاهش 2 درجه دما خیلی پویش ارزشمندی است. ما با پوشیدن یکم لباس گرمتر در منزلمون، در محل کارمون میتونیم کاری بکنیم که گاز به صورت بهینه‌تر مصرف بشه، اندکی دما رو اگر کاهش بدیم، این صرفه‌جویی در سراسر کشور عدد خیلی قابل توجهی میشه و ما متعهدیم که با دقتی که مردم در صرفه‌جویی میکنن ما هم تلاش خودمون رو به کار بگیریم و شاهد پایداری تامین برق و گاز در کشور باشیم.
بله، حالا نشانه ها حاکی از اینه که مردم با این پویش کاهش دو درجه ای همراهی خوبی داشتن یا خیر تا اینجا؟
ببینید قطعا در واقع مردم ما همیشه همراه هستن. ما الان همین امروز که در خدمت شما هستیم محدودیت خیلی خیلی کمی داشتیم در واقع اعمال خاموشی برق و این نشانه همراهی مردم هست. مردم سوال میکنن که خب ما چطوری میتونیم که در واقع به این پویش بپیوندیم. حتما پیشنهاد میکنم که اگر در منزل خودمون از در واقع شوفاژ یا پکیج استفاده میکنیم، دو درجه دماشو کمتر بکنیم. خیلی کار ساده ای هست و در واقع قدیمی های ما هم همین دقت رو داشتن در استفاده از منابع انرژی، هرچند انقدر مثل امروز انرژی به این راحتی در دسترس مردم نبوده، ولی خب لباس گرمتری میپوشیدن و ما هم انتظار داریم که در واقع در فصل سرد لباس گرمتری در منزل بپوشیم و لازم نباشه کل فضای خونه یا محل کار رو ما گرم کنیم. و این اتفاق در کل جهان هم میفته، یعنی در واقعا همه کشورهای دنیا انقدر منابع انرژی ارزشمند هست که دقت میکنه در مصرف و در واقع شاهد بد مصرفی نیستن. حتما پیشنهاد میکنم که آیا کاری مناسب محیط رو انجام بدید، یعنی درها به خصوص پنجرها رو با نصبی نوارهای خیلی ساده درگیر بپوشونید و شاهد هدرف انرژی نباشید. شاخصش اینه اگر شما کنار پنجره یا کنار خصوصا درب اصلی راه رو برید چند ثانیه بیستید، اگر واقعا حس کنید که سوز سرما از بیرون میاد، یعنی که شما دارید مشارکت میکنید در گرم شدن کل جهان، یعنی دارید با مصرف گاز منزل خودتون انگار که میخواید شهر خودتون گرم کنید و این گرمایش زمین یک دغدغه جدی جهانی هست. چرا؟ چون داره اکوسیستم رو تغییر میده. و مشخصا من از مردم عزیزم خواهش میکنم که در این روزهای سرد دقت کنن در مصرف انرژی، حتی اگر یک لامپ اضافه رو میتونن خاموش بکنن، اگر میتونن از وسایل برقی پرمصرف در ساعت اوج استفاده نکنن و این رو به ساعت‌های پایان شب موکول بکنن، خیلی کمک میکنن به پایداری شبکه برق.
الان امروز در تهران قطعی برق داریم؟
ما آنچه که برای من پیامک میاد، چون اگر ما شهر محدودیت باشیم پیامک‌های فوری نیاد، نه به هیچ وجه ما امروز قطعی برق نداریم. هرچند امروز در واقع تمامی ادارات و بانک‌ها تعطیل هستن و این مصرف انرژی رو به صورت خیلی خیلی چشمگیری کاهش میده و در واقع ما برای اینکه فرزندان نازنین این مرز و بوم بتونن از کلاس درس استفاده بکنن باید دقت کنیم در مصرف انرژی. در واقع همین آلایندگی که ایجاد میشه در اثر بد مصرفی، همین که در واقع ما محدودیت اعمال میکنیم، اینها حیف از تمام منابع متعلق و مردم عزیز هست و لذا مشخصا ما امروز در پایتخت عزیز ایران اسلامی محدودیت رو نداریم و به مردم هم قول میدیم اگر واقعا دقت جدی در مصرف داشته باشن ما همین پایداری رو در روزهای آتی هم داشته باشیم.
بسیار خوب، جالبه گفتین اداره ها و بانک ها که تعطیلن خیلی تأثیر قابل توجهی داره در کاهش مصرف. اداره هم که زیر نظر خود دولت دیگه، یعنی باید به نظرم خود دولت، میدونم که دستورالعمل‌هایی هم صادر شده در این زمینه، ان شاءالله همه رعایت بکنن و بتونیم عبور بکنیم از این روزها و یه سبک زندگی هم بشه دیگه. کلن درست مصرف کردن انرژی هم که شما هم اشاره کردید در جهان داره تبلیغ میشه، جدا از این که حالا تأمینش خیلی سخته، میتونه اثرات مخرب زیست محیطی داشته باشه که همه ازش آگاهن. خیلی ممنونم از شما.
من فقط یه جمله کوتاه به مردم از گزارش بدم. ما واقعا در ادارات دولتی دقت داریم در مصرف انرژی. امروزی که ما در خدمت مردم عزیز بودیم در سازمان، ما وجود که تعطیلی بود ولی ما پروژه‌های پیگیری پروژه رو داشتیم، واقعا مسائل فرمایش سازمان خاموش بود و در روزهای عادی هم میدونن که ادارات دولتی بسیار دقت میکنن. تکلیف های رئیس جمهور هست و ما از خودمون شروع کردیم و مردم هم همراهی کنن، حتما شاید روزهای خوبی خواهیم.
درسته آقای صالحی، فقط الان همکارمون تماس گرفتن، داروخانه 13 آبان هستن، میگن یک ساعت اونجا برق قطعه.
سریعا من به همکارام عرض میکنم، البته ما به هیچ وجه مراکز حیاتی و حساس رو در بدترین شرایط هم محدود نمیکنیم. شاید یه حادثه ای در اون منطقه بوده، من همین الان وظیفه دارم سریعا تماس میگیرم با همکارانم، هرچند که جای حساسی مثل داروخانه‌های معتبر